الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 54 سوره یوسف. و قال الملك ائتوني به. پادشاه گفت که بیاریدش یوسف از زندان. استخلص لنفسي، ما او رو میخوام خالصش کنم برای خودم، یوسف رو میخوام مختص به خودم باشم. حالی که فهمیدم خیانت به من نکرده، قبلنم میدونست، چون تو آیات قبل خوندیم که وقتی که اون شاهد بچه شهادت داد، خب ملک فهمید که یوسف پیرانش از پشت باره شده، فهمید که خیانت از جانب زنها بوده، بهشونم گفت که این از کید کند شماست. اما بعد آیه بعدش گفت که اینها مصلحت حکومت رو در این دیدن که یوسف رو چند سال زندانش بکنن تا سر صدا بخوابه. تو این مصلحت ساز کتمان حقیقتا بود و آن بود که هیچی نمی گفتن. یوسف انداختنش تو زندان، فهمیدن که بیگناهه، اما هیچی هم نمی گفتن. ولی اگه می گفتن که مقصر زلیخاست، خب آبروی زنش می رفت. هیچی نمی گفتن، اما فهمیدن در حقیقت. حالا اینجا داره که یوسف گفت از زندان بیرون نمیام تا ملک جواب منو بده، منو مبرا بکنه، اقرار بکنه. وقتی اقرار کرد گفت حالا بیاریدش دیگه از تخلص و لنفسی، من اونو برای خودم میخوام خالصش کنم. یعنی تو مسئله حکومتی جزء اصحاب سر من باشه تو مواسه حکومتی. وقتی آوردنش فلما کلمه او، باش صحبت کرد ملک با یوسف، تو صحبت ها به این نتیجه رسید، قال انک الیوم لدینا مکین امین. و تأکیدم گفت هیچ نگران نباش، شما حتما امروز دیگه نزد من جایگاه بزرگی داری و امین منم هست. وقتی یوسف اینو دید گفت اجعلنی علی خزائن الارض، گفت حالا که منو امین میدونی منو خزینه دار زمین قرار بده، خزائن زمین رو، یعنی مالها رو، چون میدونست توی این 7 سالی که قحطی میشه بعد مشکلات فراوانی به وجود میاد، یه نفر میخواد خیلی زیرک باشه که چطوری خرج بکنه که مشکلی برای کسی پیش نیاد. این هم فقط از دست یوسف برمیاد. رضا خودش گفت منو خزینه عهده‌دار خزینه زمین قرار بده، انی حفیظون علیم، من هم حافظه این گنج هستم، هم دانا هستم، میدونم 7 سال اول چطوری انبار بکنم، 7 سال دوم چطوری خرج بکنم که قحطی هیچ ضرری نزده. من اولا از این آیات برای خودمون طلبه ها یه نتیجه میخوام بگیرم. این از تخلص کل نفسی ها باید ما سعی کنیم پیش پروردگار اینطور باشیم. و فرق است بین مخلص و مخلص. مخلص یعنی من خودم رو خالص میکنم در خانه خودم، مخلص اینه که خالص شدم، یعنی خداوند مخلص منه و من مخلص. اگر خدا خالص کننده من باشه یعنی منو قبولم کرده به خلوص. خیلی فرق میکنه با مخلص، چون ممکنه من مخلص باشم الان هنوز موفق نشده باشم. و این عبارت ها تو جاهای مختلف تکرار شده، تو عبارت های زیاد ما داریم که فرق از بین کسی که خودش داره تلاش میکنه با اون که خداوند. ببینید مثلا من مصطفی باشم یا مصطفی باشم، خیلی فرق. مصطفی باشم یعنی شروع میکنم برمیگزینم یه کار خوبو برمیگزینم، مصطفی یعنی دیگری استفا کرده سر. من محب اولیا باشم یا محبوب اولیا باشم، که تو زیارت امین الله هم محبتن لصفت اولیا اکمده هم محبوبتن فی عرض که رسنم آی کمن. یه خیلی من فهم محب باشن، خب من دوست دارم اولیاء خدا، اما اولیاء خدا من هم دوستم داشته باشن، یعنی من خودم دوزه اولیاء خدا شده، خیلی مهمه. و ما باید این استنایی که الان استخلاصی که اینجا ملک گفت برای یوسف، ما باید سعی بکنیم که امام زمان علیه السلام بگن فلان طلبه رو از تخلص و لنفسی، این افتخار برای ماست. و اینجا من آیه 41 سوره طه رو خدمتتون میخونم که واستنعتو کل نفسی، سمیه آیم داریم که خدا این تا به حضرت موسی میفهم و صنعتو کل نفس، وقتی این آیه رسال نگه چیزش میشه عجب حضرت موسی اسلام جایگاه بسیار بلندی داشت، خدای متعال میگه من تو رو برای خودم ساختم. خیلی مهمه. حالا باید چه بکنیم؟ خیلی زحمت داره، معلومه که باید تلاش خیلی بکنیم، پاک باید باشیم، تقوا باید داشته باشیم، عمل صالح زیاد داشته باشیم. فکرمون رو اون شخصی گفته بود به آیت الله عظما شهاب الدین نبی عراقی، اون جوانی که امام زمان علیه السلام تو منزل اون میرفتن، گفت بود هفته یه بار آقا میان، گفت بود من فکر گناه نمی کنم، یعنی تصمیم بگیرم گناه بکنم. خود ما فکرش هم نمی کنیم، و اگه فکرش رو می کردیم جایگاه ما اینجا نبود. اینا به ما طلبه ها بیشتر می خوره تا اونها، ما بیشتر باید مواظب این نکات باشیم. خب یا آیه رو من بحثش رو بیا زیاد کاری ندارم، محال وقوعی بگی نه محال عقلی، نمیشه خواهد تو همین مجلسه سعد یه بار داستانه آیه مسائلی رو گفتن براتون، مسائلی تو همین مجلسه سعد مرتب میبدن با مجموعه تیاره که زندگیشون هم کتاب شده بخونید دیگه. تو همین حجره اون بالا تو ورود اینجا حجره های تیاره مدت ها این مسائلی میگفتن ما میبدیم داستانه 60 سال پیش رو گفتن زهر رو میاریم جبا هم نهار میخوریم، روشون تو سرای مخلص کار میکردن آی مسائلی شاگرد اوستا مصطفی بودن و زهر رو میدن جبا های تیاره نهار میخوریم، نهارش نمیتوهی بود، گفتن پولاش های تیاره تو تاخشه یه حجره میذاشت، همچنان منقطع بود از دنیا که اینه کسی نمیدونست، بیرون کسی اطلاع نداشت، خواهد و از هم هیچ چیز بسته به دنیا نمید، بلاشه از هم تو تاخشه حجر گذاشته. آقای مسئله میگفتن ما میادیم نصف پودو از ایشون برداشتن، نصفش از خودم میادتون، یه دونه پنیری هرچی تهیه میکردیم میادیم با هم میخورد. یه بار اومدم پول برداشتن برم نون بگیرم، هرچی رفتم دیدم نون با یه نون نداشت، مثل که دیر شده، ناشه شدم رفتم نونه مونده گرفتم، نونه که مال اصلا روز قبل. بعد که اومدم بایتن یاره گفتم که ببخشیدم از دیر شد دیر نونه مونده گرفتم، بایتن یاره خیلی ناراحت شد، گفت این چه حرفی رو زدی، اگه ما اومدیم تو دنیا که نونه مونده یا تازه بخوریم. بعد اینو میگفت با این مسائلی های نکات تربیتی خیلی مهمه، بهشون گفت من تازه فهمیدم که تو فکر تو فرق از بین نون مونده و تازه، من از این ناراحتم برات، من کار به کار ندارم عمل دارم، من دلم میخواد تو فکر تفاوت بین اینا نباشه، وظیفه تو انجام بده، نون تازه که اومد بخونی نباش من چرا این حرف چی بزدی، حرف دیگه نبود بزنی. اینا بودن تو همین مدرسه بودن و همین آقای مسئله گفتن من یه روحانی رو اینجا مرتب چند روز یه روحانی دیدم بین طلبه جدید بود، قیافش معلوم بود به طلبه های سابق نمیخورد، چون همیشه میبریم طلبه رو میدیدیم همه رو میشنختیم، یکی دیدم جدید اومده، گفتن این کیه، خیلی هم ابهت داشت، سه چهار بود ای میدیدم مشاهی دلم خواست میمیشه تا روز عرفه نشسته بودیم همینجا دعای عرفه رو میخوندیم تو دعای عرفه ما کاشفه شد برام حضرت ولی اصل اسلام رو دیدم آقا رو که دمتا شناختم دم همه آقاست که عروض میان تو مرسه بین طلب ها میشن خدا حضرت هست از وقتی شناختم فرداش که هرچی چشم انداختم دیگه برو نگیدم تا نمیشناختم میدیدم از وقتی شناختم میدیدم یه جمله توی این آیه است مکین و امین ببینید مکنت یعنی کسی که قدرت داره امین امانت داریست قدرت با امانت دیگه با هم جمع بشه خیلی عالی اما فرض کنید قدرت باشه امانت نباشه خود چرا میکنه پولا رو من به خودش مصرف کنه حیف و میگه یا امانت دار باشه قدرت نداشته باشه خب کاری نمیتونه بکنه قدرت و امانت با هم باید باشه بعدم حضرت یوسف گفت که منو رو خزائن ارض مسلطم بکن به قول امروزی وزیر دارایی وزیر چی بگم وزیر خزانه حالا وزیر رئیس بانک مرکزی حالا اینم بانک نیست پول فقط نبود و خزانه الارض چون دنبال این بود که این 7 سالی که میخواد قحطی آینده بشه 7 سال اول خوب بتونه گندواره جمع بکنه بعد اینا رو منظم بکنه شوری خزینه بکنه لذا خودشو مناسب میدید میگفت اگه من اینجا باشم جان مردم ها حفظ میکنم لذا بعضی از مفسرین اینجا ایراد گرفتن که چرا یوسف پیشنهاد مسئولیت خودش به خودش داد این خلاف اخلاقه که بگید من ارزه این کارا دارم منو بذار رو خزانه زمین کار بکنم جوابش اینه که ایشون میدونست که هر کی دیگه بیاد مشکل بر مردم درست میشه این با خوابی که ملک دیده بود میدونست 7 سال وضع خوب بعد 7 سال بعد مشکلاتی برای مردم به وجود میاد برای خودش کار نمیکنه لذا بعضی هم منم قانون اهم و مهم مطرح کردن و داستان علی ابن یقین رو مطرح کردن که با اینکه دستگاه طاغوت اینا بود اما وایساد به دستور امام هفتم شد خدمت به مردم خواست بکنه اینجا هم گفتن همین بوده ولی که مهمش اما حفظ جان مردم بوده من دو تا روایت اجمالش رو عرض بکنم یکی از امام هشتم علیه السلامه که حضرت میگن یوسف تو اون 7 سال دوم که قحطی شد هرگز با شکم سیر زندگی نکرد که مبادا یک گرس نگاه رو فراموش بکنه یه نکته هست که اینا رو باید بهش دقت بکنیم که تو فیلم اینا نیمده بود تو فیلم اینا رو باید بهش تجربه کنیم که یک پیغمبر خدا چه میکنه تو 7 سال دوم خودش هیچ وقت سیر نمیگه سیر نخوابید روز و شبش هم فرق نمیکرد تو 7 سال سیر نخوابید این یه نکته است نکته دوم و مجان بیان مرحوم طبرسی میگن این خیلی جالب تره حدیث شد یه خداتون هم ببینید حدیثه چند خط من ترجمه شو میگه یوسف سال اول قحطی که شد مردم چون در ازش گندم بخرم گندم رو با طلا و نقره معاوضه میکرد و مردم طلا و نقره هاشون رو میوردن داشتون گندم میگه سال دوم با جواهرات عوض میکرد سال سوم چهار پایانشون رو با هرکی گاه کوسنا شده ده بیاره گندم بگیر مردم هایی میوردن بهشون میدن سال چهارم برده گوه که غلام اینا داره بیار سال پنجم خونهاشون ها سندهای خونهاشون ها میگرد بهشون گندم اینا رو سال ششم زمین های مزرعه هاشون ها گرفت سال هفتم برده گرفتن خود مردم گفت خودتون بده هر کی میاد گندم گیر بده قول بده که برده ما بشه مردم حاضر بودن سال هفتم وقتی این طور شد بعد 7 سال یه قحطی تمام شد اما تمام مردم با تمام اموالی که داشتن تو ملک یوسف اومده بود یعنی خونه زندگیشون طلا جواهراتشون چهار پایانشون و نهایت خودشون الابد ما به یدهی کانال مولا. وقتی که همه اینا در اختیار یوسف قرار گرفت، یوسف ملک رو نشست باش صحبت کرد، گفت که همه مردم و اموالشون در اختیار منه، ولی کن امروز من خدا رو شاهد میگیرم، تو هم شاهد باش که من همه رو آزاد کردم، همه رو بهشون برش کردم و همچنین تخت و سلطنتی هم که تو به من دادی و خاتم حکومتی هم که به من دادی همه اینا رو من پس دادم. و اصلا این 7 سال که اومده بودم، 2 تا 7 سال شد 14 سال، اون 14 سال به خاطر حفظ جان مردم بود، به خاطر من حکومت رو قبول کردم. اما هم کل اینا رو برگردون و هم حکومت خودش هم عرض کرد، گفت من از حکومت هم نمیخوام و من فقط حکومت رو وسیله نجات مردم میخواستم، فقط به تو میگم که با عدالت با ما رفت، با مردم رفتار رو. وقتی این کار کرد، ملک اونچنان تحت تأثیر قرار گرفت که همونجا مسلمان شد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسوله. و بعدم گفت اصلا تو باید حاکم باشی، نه فهمدم تو اصلا داره این کاری. این هاست که خیلی زیباست، اینا به درد ما خیلی میخوره که اگر خدای نکرده یه قدرتی در اختیارمون قرار گرفته، سوء استفاده از این قدرت رو نکنیم، نکنیم زور دستم نزاله هر خلطی میخوام بکنیم و قلم دستانه پلیس در اختیار من نمیشه. زور که باید با امانتداری باشه. رهبر ما از آن خیلی زیبا جلسه که خدمت شما بود چند سال پیش نهاد، یک کسی میگفت راجع به انتخابات، میگفت حالا بعضی رای دادن به یک کسایی، فهمیدن ما امین مردمیم، هر کس رو مردم بهش رای دادن ما وظیفه داریم امانتدار باشیم، چون مردم به ما اعتماد دارن، ما باید امانتدار باشیم، ولو کسی رو مردم بهش رای دادن که مخالف نظر ما باشه. تو دنیای حرف نظیر نداره، تو هیچ کشوری اینا نمیگن، این حرف هم کشور اروپایی های اینا میگنی چه دروغ میگن، هر که بخوانه صندوق در میاره، اما اینجا به عکسه، ما امین مردمی، ولو مردم خلاف نظر ما رای بگی مردم موافق نظر ما بشه، هر که گفتم ما امانت داریم همونو مواظب میکنیم. و این حق و ناسی هم که اخیرا چند سالی دارم، یعنی از حق و ناس صلی الله